دو ماه از انقلاب ملی ایران میگذره، هر روز صدای شما بلندتر شده و این رژیم رسواتر. حکومتی که در چند جبهه باخته، جنگ روایت ها رو باخته، اقتصادش رو باخته، لابی های بین المللیش رو باخته و مهمتر از همه به شما باخته. یکی از مهمترین مراحل پیشروی این انقلاب شناسایی اون از سمت جامعه جهانی است. این هفته رئیس جمهوری فرانسه، یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، رسما اعلام کرد که جوانان ایران در حال انقلابند. مکرون انقلاب شما رو به رسمیت شناخت. این هفته در پاریس به همین مناسبت با مسیح علی نژاد گفتگوی اختصاصی داشتم درباره دیدارش با این سیاستمدار ارشد بین‌المللی، درباره سوال‌های مهمی که این روزها شما از چهره‌های شاخص می‌پرسید، درباره ائتلاف، درباره نقش خودش به عنوان یکی از همین چهره‌ها، و در بخش انتهایی همراه با علی حسین قاضی زاده اهمیت پیوستن دیگر سیاستمداران بین‌المللی و همینطور اهمیت پیوستن دیگر چهره‌ها به این تلاش رو بررسی خواهم کرد. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. سوال مهم این روزهای شما از ایرانیان خارج کشور اینه که چرا هنوز با گذشت دو ماه از جنبش انقلابی مردم ایران چهره‌های شاخص در راستای تشکیل یک ائتلاف ملی، نه برای رهبری این انقلاب که به درستی معتقدید دست خود مردمه، که برای راهبری اون گام بر نداشتن. تلاش‌های شده، راهکارهایی هم از طرف شخصیت‌های فراحزبی از جمله شاهزاده رضا پهلوی ارائه شده. شورای برای حمایت از رهبران حقیقی این جنبش که در داخل ایران هستند، شما مردم و نخبگان و فعالینی که یا در زندانن این روزها یا در خیابان کنار شما. چند روز پیش در کاخ الیزه، امانوئل مکرون میزبان مسیح علی نژاد و گروهی از زنان فعال ایرانی بود که هر یک به دلیلی از این رژیم زخم خوردن. در پاریس به همین مناسبت با مسیح علی نژاد گفتگویی داشتم درباره این دیدار، سازمان جهانی آزادی که به تازگی تشکیل داده، و همینطور سوال مهم شما، کی قرار اپوزیسیون با هم متحد شه؟ و اینکه آیا این فعال سرشناس سیاسی از خلال این فعالیت‌ها دنبال کسب موقعیت برای خودش در آینده ایران هست؟ مصاحبه جالبی شده، ببینید و بشنوید. مسیح علی نژاد، خیلی خوشحالم که در شهر زیبای پاریس با تو گفتگو میکنم. زمانی که این گفتگو پخش میشه قطعا تو چند مصاحبه انجام دادی بعد دیدارت با امانوئل مکرون، اما اینجا لازمه من ببیننده ها بگم که این اولین گفتگوی تلویزیونی مسیح علی نژاد هست لحظاتی بعد از اینکه از کاخ الیزه اومده بیرون و داره با من صحبت میکنه، و حالا ما یه سری صحبت های کلی تر رو در این مصاحبه مطرح میکنیم حتما. اول بگو که در دیدار خصوصیت با رئیس جمهور فرانسه چه گذشت؟ چون از نظر اهمیت سیاسی اولین بار هست که یک رهبری از نظر اجرایی در این حد عالی رتبه با یک چهره اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدار میکنه.
واقعیت اینه که دیدار اول من، یعنی قبل از اینکه هیئت زنان وارد بشه، دیداری بود که خودم خیلی براش استراب داشتم، به این دلیل که میدونستم که در این دیدار قراره که چیزی رو بگم که براش سالها فکر کرده بودم که آیا من اصلا در این جایگاه هستم که اینو بگم یا نه. ولی وقتی میبینم این روزا مردم ایران کف خیابون دارن مبارزه میکنن و کشته میشن، این اجازه رو به خودم دادم که بگم و از آقای مکرون خواستم که آنچه در ایران اتفاق میفته انقلابه و شما باید با چهره‌های مطرح اپوزیسیون، کسانی که مخالف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستن، دیدار بکنید. گفتم من برای همین خواستم با شما دیدار بکنم، وگرنه شما از نقض حقوق بشر آگاهین، ولی آنچه که نمیدونید اینه که این انقلاب با شما یا بدون شما به نتیجه میرسه و برای فرانسه خوب نیست، که فرانسه مفهوم انقلاب رو خوب میدونه، به عقاید انقلابی احترام میگذاره، ولی الان تصمیم گرفته در کنار کسانی بایسته که داره انقلابیون جوان رو میکشه.
جواب رئیس جمهور فرانسه چی بود؟
شما اپوزیسیون متحدی دارین؟ چون بالاخره فرانسه همش با دیپلماسی داره پیش میره،
مراودات زیادی هم با جمهوری اسلامی
و میبینیم، ولی وقتی که ما بهشون پلتفرم دیگه رو معرفی نکنیم، نمیتونیم فقط بریم اعتراض بکنیم، نمیتونیم فقط بریم فریاد بزنیم. که بنابراین به من واضح گفتش که من حاضرم بعد از همین دیدار شما اگر یک چهرهای مطرحی رو اسمشون رو به ما بدید که حاضرن ائتلاف بکنن و خواسته های مردم ایران رو به ما بگن، نه فقط خودم بلکه متحدان فرانسه رو دعوت میکنم که شما رو در واقع ملاقات بکنن. و در اولین در واقع بیانیه‌ای که منتشر کرد، سه بار کلمه انقلاب رو استفاده کرد و این اولین در واقع رهبر قدرتمند دنیای غرب هست، واژه‌ای که مردم ایران دارن براش خون میدن، جوونا دارن براش خون میدن. و من از این بابت
الان که داریم صحبت میکنیم، مسیح، مسائلی که در دیدار خصوصی مطرح کردی محور سوالات من هست امشب از تو که در ادامه بهش میرسیم، اما قبلش بگو که در دیدار عمومی چه گذشته. داده دیگه ای از فعالان حقوق بشر همراه تو بودن در این دیدار و همینطور مراسم شامی هم بود در انتها که دعوت شدی در کاخ الیزه و تعداد زیادی از رهبران جهان اونجا بودن که به هر حال باهاشون صحبت کردی. این رو یه توضیح کوتاه بده و بعد برسیم به سوالات دیگه.
تصورم این بود که مهمه اگر بتونم یک تصویری از آینده ایران رو در واقع اونجا به نمایش بگذارم. و تصویر آینده ایران کیه؟ کسایی که الان کف خیابون جوونن، آگاهن و شجاعن و اعتراض میکنن. برای همین دختر مینو مجیدی یکی از کسانی که کشته شد در اعتراض به قتل مهسا و یکی از زنانی که از کرمانشاه از کردستان تبدیل شده نماد دادخواهی رو دعوت کردم، دختری که بالای آرامگاه مادرش موی سرش رو تراشید و مویی که تراشیده رو در دستش گرفت، مثل انگار یه اسلحه تو دستش گرفته و اون نگاه خشمگینش همه ایران و جهان رو تکون.
قبل گفتگو از کاخ که اومدی بیرون یه دیدار کوتاهی داشتم با خانم رویا پیرایی، واقعا اصلا خود من تحت تاثیر قرار گرفتم از قدرتی که این دختر داشت، با اینکه به هر حال اتفاق بسیار غم انگیز براش افتاد
و همون اتفاق غم انگیز او رو تبدیل کرده به یه مبارز. در تمام این دیدار رویا گریه نمی‌کرد، ولی تمام حاضران، حتی کسی که مترجم بودن، چشماشون پر اشک شده بود از روایت تلخی که از کشته شدن مادرش این دختر با قدرت بیان میکرد. شیما بابایی رو انتخاب کردم برای اینکه من خودم آشناییم با شیما بابایی برمیگره با چهارشنبه سفید، ولی وقتی باهاش آشنا
در ایران بود،
بله، ولی وقتی باهاش آشنا شدم فهمیدم این دختر قبل از چهارشنبه سفید مبارز بود. وقتی پدرش رو زندانی کردن، میرفت توی در واقع زندان ملاقات پدرش، وقتی او رو زندانی کردن پدرش حامیش بود، پشتیبانش بود، یعنی نماد زن و مرد، پدر و دختری که حامی همان، برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی نشون میده که پدر صاحب دختره ولی پدرش پشتیبانش بود و الان پدرش ناپدید شد. لادن برومند خب خودش در واقع شناخته شده است توی فرانسه، پدرش توی فرانسه در واقع ترور شد. ببین چه تصویری در واقع مکرون جلوی چشماش بود و واقعا ساعتی که به اینها پرداخته شد و گوش میکرد ساعت تلخ و قدرتمندی بود. نیم ساعت دیگه
تحت تاثیر قرار گرفت.
من واقعا میتونم بگم آره، برای اینکه ببین رویا توی چشمای رئیس جمهور نگاه کرد و گفت من از شما میخوام که با قاتل مادرم دست ندید. وقتی که آقای مکرون به من گفتش که اپوزیسیون متحدی نیست، آیا هست؟ حتی خبرنگارا اونجا گفتن، گفتم این روایت دروغین جمهوری اسلامیه که میگه اپوزیسیون متحدی نیست. اپوزیسیون کیه؟ در زندان رو باز بکنین، همه اپوزیسیون قدرتمند توی زندانن. و حتی گفت رهبری هست، گفتم شما در زندانای اوین و زندانای سیاسی رو باز بکنید، همه اونایی که اونجا هستن رهبران قدرتمندتر، یعنی اسم مجید توکلی رو آوردم، اسم فاطمه سپهری رو آوردم، اسم حسین رونقی رو آوردم، اسمای زیادی رو آوردم، نرگس محمدی، نسرین ستوده، گفتم شاید با هم اختلاف فکری داشته باشن خیلیا، ولی وقتی نوبت به پایین کشیدن یک حکومتی میرسه که تمام کرامت انسانی ما رو از ما گرفته، اتفاقا اپوزیسیون متحد هستن.
از همه زمان‌ها شاید الان خیلی هم با هم همصداتر هستن. مسی، برسیم به بخش اصلی گفتگو. میدونم که راجع به این دیدارها توی یک دو روز آینده حتما صحبت زیاد میکنی با رسانه‌های مختلف و به جزئیات بیشتری میپردازی. جامعه جهانی به نظرت حالا با این دیداری که تو داشتی امروز در پاریس و حالا دیدارهایی که در واشنگتن صورت گرفته توی این چند هفته اخیر و همطور پیام‌هایی که توی مراسم شام به هر حال با رهبران دنیا گرفتی که شاید به زودی با خیلی‌هاشون دیدار بکنی، جامعه جهانی آماده است برای ایران بدون جمهوری اسلامی؟
من اگه بخوام صادقانه بگم بخشی از در واقع رهبران نگاه خیلی درستی از جامعه ایران ندارن. در حال جمهوری اسلامی موفق بوده، لابیایی داشته و تونسته، جنگ روایت هاست دیگه، تونسته این جنگ روایت ها رو ببره. مثلا خود آقای مکرون تو این دیدار خیلی تحت تاثیر حرف دو چهره ای قرار گرفت که به نظر من چهره های انقلاب امروز ایرانن، شیما بابایی و رویا پیرایی. با دقت به اینا گوش میکرد، پایانش این رو بیان کرد، گفتش که به هر حال ما یک کشور خارجی هستیم و نمیتونیم دخالت بکنیم، خصوصا که من باور داشتم که مردم ایران انقلاب کردن و پس بنابراین این حاکمیت ملی که الان وجود داره محصول انقلابی که مردم خواستن. خب ما چرا باید دخالت بکنیم؟ من گفتم که
فرانسه از این نظر هم نمادین هست. تو همین چند ساعتی که عکسای دیدارت اومده بیرون من میخوندم، به حال اون پرواز نحس ایر فرانس 12 بهمن 50 از اینجا پاشد.
خب من بهشون گفتم شما یه خمینی رو فرستادین ایران، الان وقتشه که جبران بکنین. و اتفاقا وقتی که حرف دو جوان رو گوش میکرد همین رو تأکید کرد، گفت واقعا جمله خودش بود، گفت من الان دارم میشنوم که این نسل در واقع اصلا اون انقلابو که نمیخواد چی، کاملا برعکسش داره عمل میکنه. و واقعا من احساس کردم که چقدر پس ما نیاز داریم که در تمام این دیدارها، در تمام این در واقع نشست‌ها، چهره جوان که آینده ایران رو نشون بدیم. چون ببین من حتی بهشون گفتم شما چهره شیما و چهره رویا رو نگاه بکنین، هیچ فرقی با جوانایی که توی خود خیابونای پاریس قدم میزنن ندارن، ولی اون هیئتی که میاد تو سازمان ملل، اون هیئتی که با شما دیدار میکنه، اصلا هیچ چیزشون شبیه به ما نیست.
همین امروز که جمعه هست، خانم زهره الهیان در نیویورک شهر شماست، از طرف کمیسیون امنیت ملی که ایشون رئیس ستاد حقوق بشر هست، یکی از اون 227 نماینده ای که خواستار اعدام معترضا شده، ویزا گرفته الان در نیویورک.
من خیلی تو دیدار با آقای مکرون
هستم، امروز درگیر این دیدارا بودین، خبرو فکر نمیکنم.
نه من الان عصبانی شدم وقتی اینو گفتم،
برای همراه اون آقای غریب آبادی که دبیر ستاد حقوق
بعد اون وقت یک بخش از استاد طلبا میان میگن که چرا خانم نازنین بنیادی رفته تو سازمان ملل، کی به ایشون نمایندگی داده؟
از بحث فرانسه بیام بیرون. مسئله سوالای من بسیار کلی تر از دیداریه که امروز داشتی. سازمان جهانی آزادی چند روزه که تشکیل شده، رسما اعلام کردی با تعداد دیگه ای از چهره های شاخص اپوزیسیون در روسیه و ونزوئلا. ایدهش از کجا اومد، هدفش چیه و در بخش ایرانش چه برنامه‌هایی داری؟ پیرو به همون صحبتی که آقای مکرون بهت گفت.
بله، اتفاقا 3 سال پیش من وقتی توی انجمن آزادی اسلو سخنرانی می‌کردم، اونجا من خیلی خسته بودم و خیلی از اینکه همه میومدن فقط داستان‌های تلخ شکنجه و اعدام و قتل و ترور رو میگفتن، خیلی خسته شدم. من احساس کردم که ما یک عمر ما رو انداختن توی یک ورطه‌ای که قربانی داریم باقی میمونیم و داریم با زخمای خودمون هر روز زندگی میکنیم. و من چند سال دیگه برم تو کنفرانس و اینا رو بخوام بشنوم که ما قربانی این کشوری، ما قربانی اون کشوری. اونجا وقتی رفتم بالا گفتم که دردناکه که پوتین، مادورا، چین اسم کشورها رو بردم، گفتم اینا دارن به هم کمک میکنن، ولی ما هر کشوری میایم اینجا جدا از رنجمون میگیم و میریم، چرا ما به اندازه دیکتاتورهای کشورها خودمون متحد نیستیم؟ و پشت سرم هم نوشتم که together we are stronger، ما اگه با هم باشیم قوی هستیم. 3 سال پیش. ولی وقتی 1 سال گذشته من دوباره توی شهر میامی سخنرانی داشتم با آقای لئوپولد لوپز و گری کاسپاروف، اونجا آقای لئوپولد اومد و همین رو مطرح کرد که ما باید یک کاری با هم بکنیم. و ایده اولیه از اون نشست 3 نفره ما شکل گرفت
که
ما
به اینجا رسید،
به اینجا رسید که الان 40 تا کشور رو ما در اولین نشست دعوت کردیم و 130 نفر از این 40 کشور اومدن، کشورهای دیکتاتوری و استبدادی. و من احساس میکنم که سازمان ملل به جای اینکه سازمانی باشه که نمایندگی میکنه ملل رو، فعلا داره دیکتاتورها رو نمایندگی میکنه. ببینید پوتین اونجا یه صندلی داره، مادورا داره، خامنه ای داره، کشورهای مختلف اونجا صندلی دارن، چین. ولی الان اینجا از چین، هنگ کنگ، زیمبابوه، نیکاراگوئه، روسیه، از ایران، از سوریه، عراق، کشورهای خاورمیانه وقتی جمع شدن، حداقل اینه که یک ائتلافی شکل گرفته که دیکتاتورها ببینن اگر شما با هم متحدید و با هم کمک میکنین، ما
مخالفانتون هم میتونن با هم متحد. تو بخش ایرانش چه برنامه‌ای داری؟ خیلی کوتاه.
من اول باید بگم اونجا ایران برای همه در واقع یک پنجره بود و باور کردنی نبود که چقدر همه میخواستن که ایران موفق بشه و اینکه فکر میکردن اگر ایران موفق بشه اونا هم موفق میشن. در بخش ایرانش اولین چیزی که خود در واقع اعضا سوال میکنن اینه که آیا اپوزیشن متحد هست؟ برای اینکه ببین پوریا، تمام کشورهای دیکتاتوری به قول انگلیسی ها میگن اپوزیشن دیوایدد دارن، اپوزیشنشون اختلاف نظر دارن، پراکندن، اتحاد ندارن. و اونجا فضایی هست که این تمرین شکل بگیره. من خودم کسایی که دعوت کردم،
حالا سوال من همینه بود. الان لازم میدونی ببین، به حال الان خودت میگی در دیدارت با رئیس جمهور فرانسه هم همین سوال ازت مطرح شد که خب شما چی دارید که به عنوان آلترناتیو به ما ارائه بدید در مقابل رژیمی که الان به هر حال در ایران سر کار هست. به عنوان این که الان این سازمان رو راه انداختی و به هر حال بخش ایرانش رو مدیریت می‌کنی با در کنار کشورهای دیگه، برنامه داری که اینجا از چهره‌های دیگه دعوت بکنی باهاشون همکاری بکنی و شاید در مسیر ایجاد اون ائتلافی که الان خودت داری صحبت می‌کنی قدم برداری؟
حتما همینجوریه. ببین من که
شعار نه، برنامه داری راجبش؟
من شروع کردم، گفتگو کردم، برای اینکه احساس میکنم من تازه یک عضو کوچیکی از جامعه ایرانم که خیلی دیرتر هم پیوستم به کسانی که از اصلاحات بریدن. سالها پیشتر از من کسانی پرچم مبارزه با جمهوری اسلامی در دستشون بود، بنابراین من فکر کنم اونا باید پیش قدم بشن. با این همه اصلا بدون اینکه در واقع دغدغه این داشته باشم که جواب نه بشنوم، سراغ تک تک کسانی که اسمشون رو مردم میارن رفتم. برای اینکه احساس میکنم که الان وقت این هست که ببینید از کردستان شروع شد. من کردستان بگم، از کردستان شروع شد و یه درس به ما داد. کردستان تونست تمام شهرها رو متحد بکنه بعد از مهسا. اگر در کردستان برای قتل تلخ مهسا زنان حجابشون رو بالا نمی بردن، به تهران و شهرهای دیگه و بلوچستان نمی کشید.
شعار زیبای ژنژیان
آزادی، زن زندگی آزادی. بنابراین وقتی که این اتحاد کف خیابون شکل گرفت، الانم اگر این اتحاد و این ائتلاف نه برای رهبری،
حالا همین دقیقاً بذار میرسیم بهش حتما. مردم الان بیشتر از 2 ماه در خیابون هستن مسی، یه مقدار بی‌تعارف و بی‌پرده این مصاحبه رو از این به بعدش ببریم جلو. حالا من در مقابل تو نشستم به عنوان یکی از چهره‌هایی که مردم به هر حال اسمتو میارن و هم چهره‌های دیگه‌ای که به هر حال خودت بخششون رو مطرح کردی. یکی از مهمترین مطالبات از ایرانی‌های سرشناس خارج از کشور از جمله خودت اینه که ائتلاف درست بکنن. یعنی الان حتی اگه قبل از این اعتراضات و این جنبش انقلابی هم وجود نداشته، الان 2 ماه داره میگذره از این انقلاب ملی که داره در ایران رخ میده. چقدر خودت تلاش کردی برای این کار؟
ببین پوریا جان، الان وقتشه که هر کسی که دلش برای ایران میسوزه، هر جایگاهی که داره، بیاد وسط. من از آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه این رو خواستم که آیا شما حاضرید الان انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسید؟ کسی که در اون جایگاه هست از خودش مایه میذاره و در شام امشب که بالای 100 رهبر حضور داشتن و 25 تا رئیس جمهور از کشورهای جهان حضور داشتن، اعلام میکنه و میگه این انقلابه، انقلابی که زنان آغاز کردن، مردان پشتشن و جوانان کشته میشن. ببین چجوری اخشار مختلف رو مورد خطاب قرار میده. انقلابی که از زن کرد شروع شده و میگه من میخوام حمایت بکنم، بعدم آخرش میاد خصوصی دوباره میاد میگه که شما میبینید که همه رو اینجا دعوت کردم که حمایت بکنن، ولی گام بعدی با شماست. اینجا دیگه همه باید بگن ما هستیم دیگه، بحث من نیست، بحث این نیست، بحث اون نیست، بحث ایرانه.
خب پس با توجه به این صحبتایی که مطرح کردی، الان اون ائتلاف داره شک میگیره یا نه؟ ببین اصلا مردمم نمیدونم چقدر دقت کردی یا نه، اصلا دنبال رهبری در آینده هم نیست.
دقیقاً
همین اعتراضاتی که الان در ایران در جریان هست، انقلابی که در جریان هست، راهبری لازم داره. یعنی یه عده باید بیان بگن آقا گام بعدی اینه، اعتصاب خیابان، دیدار با همین کشورهای به هر حال خارجی و رهبرانشون هست، در داخل چجوری بشه شبکه سازی کرد. خود این جنبش انقلابی یک راهبری نیاز داره نه رهبری.
ببین
این به نظر داره شکل میگیره. پوریا
جان شما خودت هم الان توی همین روزهای اخیر میبینی که چه چهره های جدیدی که اصلا فکرشون رو نمی کردیم وارد شدن.
بل.
و این چهره هایی که دارن علنن و با صدای بلند یک تغییر بزرگی رو، زلزله بزرگی رو ایجاد میکنن. ما کجا فکر میکردیم که ترانه علی دوستی که همین 2 ماه پیش رو فرش قرمز بود و توی اون فرش قرمزی که راه میرفت در واقع ابزاری بود برای جمهوری اسلامی که نشون بده که این حکومت نرماله، رو سرش ورداره و بگه من حاضر نیستم کار بکنم. ما کجا میدیدیم که علی کریمی الان بیاد اینجوری انقلاب بکنه علی این حکومت؟ بنابراین از تو دلش داره رهبرانی به وجود میاد که مثل دنیای مدرن باید بهش نگاه کرد. زلنسکی رو من مثال میزنم، مگه کی بود؟ اونم یه بازیگر بود که خیلی‌ها فکر میکردن خب کار سیاسی نه، که الان شما نگاه بکنین
رهبر یک جنگه.
دقیقاً داره یک، نه فقط رهبر جنگ فقط برای اوکراین، به بسیاری از کشورهای دیکتاتوری استبدادی داره امید میده و نشون میده که تو جلوی یکی از
ابرقدرت.
من فکر میکنم ائتلافی که باید شکل بگیره باید ائتلافی باشه که فقط نه به عنوان رهبری، بعد فقط به کشورهای غربی در واقع تصویری از آینده ایران بده و به اینها بفهمونه که بابا جان شما اگر
ایران بدون جمهوری اسلامی اداره است،
دقیقاً شما اگر
شدن هست.
شما اگر همین ماها رو ببینین و بپذیرین که ما رو به رسمیت بشناسید، ما میگم یعنی از هر چهره ای همینایی که اسم بردم به نفع خود غربه، به نفع منطقه است. جمهوری اسلامی اگر بره، خود کشورهای اروپایی، خود کشورهای منطقه هم تازه میفهمن که چقدر اونها عقب انداختن این رفتن.
یک سوال خیلی رک، رهبری اعتراضات رو، رهبری رو، نه اون راهبری که در موردش صحبت کردیم، رهبری رو در داخل میبینی یا در خارج؟
کاملا در داخل، کاملا. ببین بالای 50 روز شما قتل و جلوی چشمات ببینی و بعد دوباره برگردی تو خیابون، یعنی چی؟ یعنی یک انقلابی در قلب و درون این آدما اتفاق افتاده که تصمیم میگیرن هر کدوم تبدیل بشن به یه رهبر، رهبران میدانی، رهبرانی که از جون مایه میذارن و میگن دوباره برمیگردیم به خیابون. من فکر میکنم وقتی فاطمه سپهری اعلام میکنه، میگه مردم نترسید بیاین تو خیابون، داره رهبری میکنه. وقتی حسین رونقی با صدای بلند میاد اعلام میکنه که خیابون رو باید پس بگیریم، داره رهبری میکنه. رهبری دیگه چیه؟ وقتی که مجید توکلی، من حتی کسایی که ممکنه منو قبول نداشته باشن رو در داخل ایران رهبر میبینم، برای اینکه کف خیابونن و میدونن که الان دیگه گذشت اون دوره‌ای که بخوان در واقع فقط حقشون رو طلب بکنن، یا میدونی تصمیم گرفتن که از جون مایه بذارن و فراخوان بدن و بیان تو خیابون. این یعنی رهبری.
پس نقش تو و بقیه کسایی که خارج کشور هستین و خودت هم به درستی اشاره کردی اینه که امتداد صدای اونها باشه.
من همیشه گفتم که ما امتداد صدای کسانی هستیم که در داخل ایرانن، ما مکمل هم هستیم. جمهوری اسلامی سالها تلاش کرد که با داخل نشین و خارج نشین کردن بین ماها جدایی بندازه. حتی خود من
شکست خورده این بار.
الان من خودم برای قربانی این بودم و سالها فکر میکردم اون کسایی که خارجان نمیتونن، در مورد ما نمیشناسن، نمیدونن، ولی انقدر جمهوری اسلامی تبعید کرد، انقدر ما رو تبعید کرد که بالاخره ما با هم گره خوردیم. یعنی الان شما لازم نیست سیاسی باشی، لازم نیست دانشجو باشی، لازم نیست در واقع فعال حقوق زنان باشی، تو فقط کافیه که بخوای موات نشون بدی، کافیه بخوای برخصی. الان تصویر انقلاب جدید چیه؟ اون پسری که میره جلو وای میسته، یه دختری که موهاش بازه و اون پسر داره مبارزه میکنه برای این زن. اتفاقا یکی از کشته شدگان هم اون رو استوری کرده بود و نوشته بود که عقب بیست، من جانم رو برای آزادی تو میدم، و کشتنش.
روزبه خادمیان،
دقیقا، که مادرش کنار آرامگاه. یعنی واقعا ببین این جدایی که بین زن و مرد انداختن، ولی الان میبینی یک پسر جوونی جونش رو برای آزادی یک زن داد.
بله. خودت رو کجا میبینی مرسی در این اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده و در این شرایط؟ لطفا بی پرده جواب بده.
خب ببین، وقتی که تمام این سالها میگفتم که حجاب اجباری دیوار برلینه که اگر فرو بریزه جمهوری اسلامی باقی نمیمونه، خیلی جدی نمی گرفتن. میدونی خودم رو یه جای زخم خورده ای میبینم که لازم نبود که مهسا امینی کشته بشه، لازم نبود که نیکا شاکرمی کشته بشه تا دنیا بیدار بشه، تا خیلی های دیگه ای که هنوز باور نداشتن بیدار بشه. برای همین یه جای خسته خودم رو میبینم، یه جای زخمی میبینم که چقدر داد میزدم من این سالها، چقدر فریاد میزدم که بگم این حجاب میتونه حلقه وصل نسلی باشه که جمهوری اسلامی ازش ارتش ساخته برای خودش. میدونی مثل تو اون فیلم ندیمه، یه جمله معروفی هست که میگه که اگر میخواستید که ما یه ارتشی نباشیم در برابر شما، نباید لباس یک شکل بر ما تحمیل میکردید. من اینو میدیدم و برای همین بود که یکی از هشتگا رو در واقع دعوت کردم که ببرید به مدرسه ها. چقدر چهرهای شناخته شده جنبش زنان حتی بخشیشون به من میگفتن که داره از نوجوانها سوء استفاده میکنه، یا نباید نوجوانها رو وارد مبارزه سیاسی کرد. یعنی حتما باید نوجوانی کشته میشد تا قهرمان بشه؟ میشد سبک کردافشاری یا سمن آریانی؟ میشد اون دخترای 16 ساله 17 ساله که توی چهارشنبه سفید رو دیوار اسم شیما، اسم ویدا و اسم مژگان رو مینوشتن؟ میشد اونا رو قهرمان دید و پشت اینا رو
باید واقعا درود فرستاد به زنان ایرانی که مسئله حجاب اجباری و مخالفت با حجاب اجباری رو با براندازی جمهوری اسلامی گره زدن، علارغم خیلی‌ها که میگفتن اینها به هر حال مطالبات رو میخوان در حد مبارزه با حجاب بیارن پایین. اما
البته من اینو بگم،
حجاب اجباری مبارزه باش یعنی براندازی جمهوری اسلامی،
الان هم نبوده. یا سمن
آیا مثبت بهش نگاه کن، یک روند دیگه، یک روندی که به هر حال شاید باید الان امیدوار بود که قاطبه ملت، قاطبه هر حال جمعیت ایران و جامعه،
من به مردم عادی کاری ندارم. حرف من در واقع خطاب اون جامعه جهانی بود که روایت غلط لابی‌های جمهوری اسلامی رو خرید. بذار من رو کنار بگم، اتفاقا اینجا یه فرصت خوبیه که همه اونایی که تا اسمشون رو میاریم سریع دعوت میشن دوباره بیان جواب بدن، بدون اینکه اسمشون رو بیارم و میدونیم کیا رو میگم. اونها کسایی بودن که در تمام این مدت خودشون رو به کاخ سفید نزدیک کردن، خودشون رو به اتحادیه اروپا نزدیک کردن، خودشون رو به فیفا نزدیک کردن، خودشون رو به سازمان‌های حقوق بشری نزدیک کردن و بارها اومدن عادی سازی کردن، گفتن این حجاب فرهنگ ماست. من منظورم به اوناست، چهره‌های شناخته شده ای که خودشون به ماش جنبش زنان معرفی کردن ولی گفتن این حجاب اصلا چیز مهم نیست، اولویت نداره. من دارم اسم میارم چون مهمه. مادر در واقع یاسمن آریانی جزو کسانی بود که رفت جلوی دادگاه اسم خانم ترانه علیدوستی رو آورد، اسم مهناز افشار رو آورد، اسم بسیاری از هنرمندان رو آورد. الان تو زندانه و ترانه حجاب از سر برداشته. میدونی میخوام بگم ما باید اتفاقا به اون کسانی که در خارج کشور تلاش کردن تا صدای سباهو یا سمنها رو خفه بکنن به اونها بگیم که شماها هم مسئولین. همه شمایی که قلم زدید و نوشتید حجاب فرهنگ مردم ایرانه، همه شمایی که اینجا برای مولاوردی و ابتکار فرش قرمز پهن کردین به استقبال اونها رفتین ولی حاضر نشدید به اونها بگید که شما دارید در واقع جنایت میکنید در داخل ایران، حاضر نشدید صدای مادر پویا بختیاری باشین که الان تو زندانه.
اونا نگفتن اما الان مردم دارن میگن. در آینده ایران خودت رو کجا میبینی مسی؟
خومیکالا، من یک بار تو برنامه تو انقدر گیر دادی که گفتم مگه چه اشکالی داره که زنان هم گفتم زنان خیلی قدرتشون بیشتر از احمدی نژاد و رئیسی و یه مشت قاتله، میتونن و حق دارن برای آینده ایران هم نقشی داشته باشن. بعد جا افتاد و من هنوزم دارم اون فوشاشو میخورم. من در آینده ایران خودم رو در جایی میبینم که آزادی و کرامت انسانی داشته باشم، در روند در واقع این که برسیم به اونجا دلم بخواد همه کار بکنم و الان انقدر روی من فشاره و میبینم مردم کشته میشن، احساس این رو دارم که اگه من بتونم این صدا رو در واقع رهبرهای کشورهای قدرتمند برسونم که این انقلاب به رسمیت بشناسن و بفهمن که این ابراهیم رئیسی و روحانی هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ انتخاباتی نمیتونه در واقع
برای کار اون خامنه ای هست که در تهران
دقیقاً هیچ کی اسم ابراهیم رئیسی این روزا نمیاره، اگه من بتونم این کارو بکنم احساس میکنم اون چیزی که خواستم بشم شدم، اون رویایی که میخواستم به دست بیارم به دست آوردم. بنابراین آینده اگر از من میپرسید چیه، میگم آینده رو ول کن، کجا میبینم؟ بگو الان چی کار میتونی بکنی تا به اون آیندهی که میخوای برسی.
امیدوارم اون قولایی که راجع به تشکیل ائتلاف دادی و حداقل الان بتونین پیش ببرید.
من که میدونی آدم پیگیریم، خود یک دونه ایمیل و دو دونه ایمیل و اینا تموم نمیکنم. ببین جنبش زنان، جنبش کلاسیک، جنبش خیلی جنبش ارزشمندی بود و موفق بود و من در واقع مشعلی که دست نسل جدید هست رو فکر میکنم اونها مسببش هستن. ولی باید بپذیریم که وقتی اون روش کلاسیک رو پیش میبرن که بیانیه بنویسیم، ساعتها دوره هم جمع بشیم تا یه بیانیه بنویسیم، به این ایمیل بزنیم، به اون ایمیل بزنیم، اون نظر خودش بگه، این نظر خودش بشه، تا بالاخره یه امضای جمع بشه، ما بگیم ما خواستار تغییر این قانون هستیم یا ما خواستار حذف این هستیم، توجه مجلس رو جمع بکنیم، همه چی عوض شده. ویدا موحد میره رو سکو بدون اینکه اون بیانیه و اون همه امضا اون تاثیرا رو میذاره و همه حکومت رو تسلیم خودش میکنه. خب الان هم همونه، الان دنیای مدرنه، الان رهبران مدرن از دل جنبش های بیرون میزنن که تو اصلا تا دیروز خبر نداشتی اینا کی بودن. میدونی الان چهره
ها خود اشاره کردی در زندان های ایران رو باز بکنن رهبران میان بیرون. مثلا اکثریت مردم رو با خودت هم نظر میبینی؟ این صحبت هایی که
من خودم رو هم نظر با اکثریت مردم میبینم و هر جایی که اشتباه کردم خودم رو تصحیح کردم، اصلا خودم تو جایگاه نیستم که اونا رو هم نظر با خودم ببینم. اما اینقدر خوشحالم از این که خیلی جاها احساس کردم این مردم پیشروتر از منن، ابایی نداشتم که بگم پس من دنبال شما میرم.
قبول داری که دنبال روی این نسل هستی؟
دقیقاً.
سوال آخرم هست ازت مسی، خیلی هم خسته هستی، دیدار چند ساعته داشتی، خوشبین هستی به آینده نزدیک در ایران؟
من خیلی خوشبینم. میدونی چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی همه چیز رو از ما گرفته و تلاش هم کرده که این امید و خوشبینی رو از ما بگیره ولی موفق نشده. از طرف دیگه هم وقتی نگاه میکنم میبینم جامعه جهانی هم بالاخره فهمیده که چقدر عقب افتاده از ایران، خیلی بهم قدرت میده. الان وقتی میبینم مکرون میاد در شام امشب دست رویا رو میگیره، دست شیما رو میگیره، دست من و لادن رو میگیره و میگه چند نسل دارن میگن که میخوان انقلاب بکنن، خوشحال میشن. چون تمام این سالها همه گفتن نه نباید بگیم، این دخالت محسوب میشه، ولی ما به اینا نشون دادیم که آنچه که شما در الان در حال حاضر با دست دادن با حکومت ما میکنید دخالت محسوب میشه. چرا؟ چون الان ما تو جنگیم. جمهوری اسلامی یه جنگی رو تحمیل کرده به مردم خودش و تو این جنگ داره مردم بی اسلحه رو میکشه و شما خارجیایی که میگین ما نمیخوایم دخالت بکنیم، وقتی دست میدین باشون، وقتی مذاکره میکنین باشون، وقتی در کنارشون میستین، اتفاقا شمایید که دارید مداخله میکنید. و من از این بابت خوشبینم که صدای ما داره به گوش جهان میرسه، انقلاب ما رو به رسمیت میشناسن و مطمئنم که یه روزی ما یک ایران بدون جمهوری اسلامی رو میبینیم.
خیلی خوشحالم که در پاریس باهات گفتگو کردم، چون فرانسه از یک جهت دیگه هم برای جهان سمبولیک هست، از این نظر که علاوه بر انقلاب سیاسی که درش رخ داد، یکی از نقاط عطف انقلاب فکریه که در جهان غرب و به خصوص اروپا رخ داد، از اون نظر که به هر حال کشیش باید برگرده کلیسا و سیاست دست سیاستمدارانیه که مردم به هر حال بهشون رأی میدن و انتخاب میکنن
و ما هم حق داریم حکومتی داشته باشیم که دین هیچ دخالتی در سیاست نداشته باشه.
مرسی از تو، مرسی علی نژاد که وقت گذاشتی و با من گفتگو کردی.
امیدوارم تو رو توی بابل یا آمل یا بابل سر ببینم.
اولش که قومی کلا
باید ببینیم که مسیح علی نژاد آخر سر من رو میکشونه قومی کلا یا من ایشون رو میارم بابر سر. گفتگوی من بود با یکی از چهره‌های شاخص فعال در خارج کشور که نسخه کاملش رو تا دقایق دیگه میتونید در یوتیوب و اپ اینتل پلاس ببینید و همینطور وبسایت ایران اینترنشنال. و اما در این بخش علی حسین قاضی زاده همراه من هست، چهره آشنا برای بینندگان این برنامه، تا در راستای به رسمیت شناختن انقلاب ملی ایران از سوی یک چهره شاخص بین‌المللی به ابعاد اون بپردازیم. خوش اومدی آقای قاضی زاده. نظر شخصیت وقتی سخنرانی امانوئل مکرون رو گوشت کردی چه هست و فکر میکنی چه پیامی برای رژیم داره؟
ببینید الان ما میتونیم بگیم که غرب شروع کرده به دیدن چهره دیگری از ایران. وقتی شروع میکنه صحبت کردن با چهرهایی که از جنس جمهوری اسلامی نیستن، این اتفاقیه که مردم ایران 44 ساله که بهش عادت ندارن و این الان اتفاق بسیار بزرگی هست که این نقطه شروع بسیار خوبی هست که میتونه تداوم پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. پیامی که برای جمهوری اسلامی داره، من در این مقطع اگه بخوام واقع بین باشم، هنوز در اون مقطع نیستیم که بگیم که گسسته از جمهوری اسلامی به طور کامل، ولی اخطار بزرگی برای جمهوری اسلامی هست که اگر جمهوری اسلامی بخواد این اخطار رو نادیده بگیره و در سطح خیابون‌ها به کشتار وسیع ادامه بده، طبیعتاً غرب گام‌های بعدی رو هم برمی‌داره و خیلی هم سریع برمی‌داره. همونجوری که به نظر من در ظرف 2 ماه به این نقطه رسیدن بسیار سریع بود برای غرب و این تحریم‌هایی که در هفته‌های گذشته یکی پس از دیگری کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند. اما اگر بخواد در واقع بپذیر اخطار رو و در واقع مدارا بکنه به ترسه، اینم از اون سمت شجاعت به اونهایی میده که در کف خیابون هستن تا بتونن با صدای رساتر و دلگرمی بیشتر به خیابون بیان و برای هدفشون که در واقع سرنگونی حکومت اقدام کنند. در هر دو صورت برای جمهوری اسلامی باخت هست، به خاطر اینکه این مسیر وقتی کلید میخوره دیگه ادامهش تحت کنترل حکومت‌های دیکتاتوری مستقر نیست.
بله، اهمیت پیوستن رهبران دیگه جهان به مکرون چه است؟ یه شامی بود که حالا مسیح علی نژاد به گفتگوش گفت بسیار از رهبران اونجا بودن و اونجا مثل اینکه صحبت‌های اولیه‌ای شد که حالا دیدارهای بعدی بتونه با اونها هم شکل بگیره. حالا به هر حال رئیس جمهور یکی از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی دنیا با یکی از فعالان و چهره‌های دیگه دیدار کرده، اهمیت اینکه بقیه بپیوندن به این چه است؟
من بسیار مهمه که ما حداقل از سمت غرب صدای واحدی بشنویم، یا اگر قراره که در واقع اکتی انجام بدن، رفتاری بکنن به شکل واحد و یک دست انجام بدن. جمهوری اسلامی به هر حال در سالیان گذشته بازوهای تو منطقه گسترش داده، برای خودش، برای موندن خودش در واقع بسترهای فراهم کرده، متکی به چین هست، متکی به روسیه هست. در واقع برای مقابله کردن با چنین سیستم سرکوبی نیازمند اینه که همه دموکراسی خواهان جهان هم دست به دست هم بدن. یعنی اگر یک دونه آقای مکرون باشه در همین حد کفایت نمیکنه، این قطعا باید گسترش پیدا کنه. ما در واقع جاهای دیگه هم مسیرشون میبینیم، در کانادا میبینیم، در آمریکا داریم میبینیم، در آلمان داریم خیلی جدی میبینیم، یعنی که کشورهای دیگه هم دارن در واقع در این مسیر حرکت میکنن و ما شاید در چند گام بعدی در واقع شاهد حرکت‌های منسجمتری باشیم علیه جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن بدنی بزرگتری از مخالفان جمهوری اسلامی.
این دیدار مشخصاً با مسیح علی‌نژاد بود و سه چهره فعال سیاسی و حقوق بشری دیگه. گام بعدی رو خود مکرون به این چهار نفر از جمله خود مسیح علی‌نژاد گفته که دست شماست، یعنی دست ایرانی ها هست. چه کار باید بکنن؟ یعنی یه فرصتی مثل به هر حال این اتفاقی که در کاخ الیزه افتاد یا قبلش در کاخ سفید با نازنین بنیادی و چهره‌های دیگه‌ای که اونجا بودن، کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. به هر حال همه اینها تاکیدشون اینه که خب به هر حال گام‌های بعدی دست خود ایرانی‌ها هست که چه گام‌هایی برمی‌دارن که ما بتونیم ازشون حمایت بکنیم. الان چه اتفاقاتی میتونه در زمین این ور بیفته؟
ببینید، ما تعارف رو بذاریم کنار، ما از یه انقلاب حرف میزنیم که قراره یک حکومت رو تغییر بده. یعنی کسانی که در کشور غربی نشستن خیلی باید واضح و آشکار همین توانمندی رو ببینند و همین که ببینند که پس از این با چه مکانیزمی پیش میره، دوره انتقال چه شکلی هست، تثبیت چه شکلی، یعنی اون چیزی که قرار جایگزین جمهوری اسلامی بشه چه هست. ما الان یکی از ویژگی‌های جنبشی که الان انقلابی که در خیابون‌های ایران در واقع در جریان هست اینه که طبقه رهبری نداره. حالا من نمی‌خوام بگم مزیت یا عیبه، ولی ویژگیش اینه. این الان ویژگی این انقلابه.
ولی راهبری لازم داره. حالا همین صحبتی که مسیح علی‌نژاد هم داشتم اینه که به هر حال به قول خودت باید در خارج کشور به خصوص که حالا این فرصت آزادی بیان هم هست یک نمایندگی بکنن اون کسانی که در داخل ایران دارن این جنبش رو رهبری میکنن.
بله، یعنی وقتی یک حزب فراگیر بالای یک انقلاب نیست، وقتی یه رهبر کاریزماتیکی نیست، طبیعتاً باید جایگزین اون یک تعدادی مجموعه ای از در واقع انسان‌های مؤثر از جنبه مخالفان باشن که در واقع این کشورهای غربی به این جنبندی برسن که اینها هم توانمندی چنج حکومت دارن. چون وقتی حکومت شما چنج میکنی باید این پوزیشن های سیاسی و نظامی رو بالاخره به عهده بگیری. یعنی هم این وجود داره و هم
اینا نیازمند اینن که یه عده متخصص همراهشون باشن،
به طور قطع
یک شورای متخصصین هم شرط لازمه،
به طور قطع مجموعی متکثر از هم چهره های سیاسی، هم توانمندی های متفاوت، هم در خارج کشور و هم در داخل کشور. البته داخل کشور که الان نمیتونن ارتباط بگیرن، ولی میشه پروفایل های اونها، چهره های اونها معرفی بشن به این سمت. یعنی در واقع اون چی انتظاری که ما داریم که غربی ها به طور کامل از جمهوری اسلامی دست بردارن، لازمش اینه که این پروژه برای غربی ها یک چیز عینی و مشخص و واقعی باشه.
درست.
و شاید ما هنوز چندین گام تا اونجا فاصله داره، ولی باید به این مسیر حرکت بکنیم. چیزی که همین الان خودت هم گفتی که در واقع مکرون از مسیح علی‌نژاد خواست و چیزی که الان جدیدان خیلی بهش فکر میکنن اینه که اگر به این سمت بخوایم حرکت بکنیم باید چه گام هایی برداریم، چه مکانیزم هایی داریم. اون خودش بحث های دیگری میطلبه، ولی باید به اون سمت حرکت بشه.
به هر حال دیر هست، ولی امیدوارم که از این بعد این اتفاق بیفته. نقش حمایت خارجی رو کجا میبینی علی حسین؟ به خاطر اینکه خب این یه بحثیه، دیبیت به قول معروف خیلی بزرگ، که خارجی باید بیاد پشت این داستان، نباید بیاد پشت این داستان. اصلا آقای مکرون در جایگاهی هست که بخواد با مثلا ایرانی ها دیدار بکنه و بگه مردم ایران در حال انقلاب هستن، نمیدونم، از این صحبت ها زیاد مطرح میشه. حمایت خارجی به نظرت باید باشه یا نباید باشه؟ که قبلا هم در برنامه صحبت کردیم، معتقدی که باید باشه، ولی این نقشی که داره چیه این وسط؟ مثلا دیداری که صورت گرفته یا حمایت های دیگه ای که این روزها صورت میگیره؟
ببین، تو مراحل مختلف انقلاب این نقش متفاوته. شاید یه روزی به اونجا برسته که باید نیروی انقلابی و طبقه پیروز رو به رسمیت بشناسه، شاید اون روز آخره. ولی در این مرحله مهمترین خواسته ای که از کشورهای غربی میره اینه که در دست دستگاه سرکوب پول نذارن. بهش کمک نکنن، بهشون ادوات سرکوب نفروشن، بهشون گاز اشکاور نفروشن. یعنی اتفاقی که انتظار خیلی کمی هم هست، یک مردمی اومدن به خیابونها، حکومت داره سرکوب میکنه، حداقل نیروی سرکوب رو تنها بذارین. یعنی این انتظاری که توی این مقطع میره و در این مسیر هم حرکت‌های شروع شده، اینکه شما نیروی سرکوب رو تحریم بکنه، اینکه سپاه رو تحریم بکنه، اینکه گروه هایی که فیلترینگ رو انجام میدن تحریم بکنه. یعنی میخوام بگم که این مسیری که در واقع دست و پای دستگاه سرکوب ببندی انتظاری هست که تو این مرحله از جنوب غربی میره. تو گام های بعدی طبیعتا انذارها بیشتر میشه. به هر حال از اینکه شما یک حکومت مستقر رو فاقد مشروعیت بدونی میرسه به اینجایی که شما گروه جایگزین رو به رسمیت بشناسی، که اون گام‌های بعدیه. ولی در این مقطع مهمترین خواسته که مردم الان از غربی‌ها دارن اینه که به جمهوری اسلامی کمک نکنن. خیلی ساده الان این میشه.
بله، فکر میکنی حالا برگردیم اون بحث ائتلاف که راجع بهش صحبت کردی، که الان غرب باید ببینه که این ائتلاف در روی زمین به قول معروف در حال شکل گیری هست، هیئتی از انسانهای مؤثر به قول خودت و همینطور متخصصین، فکر میکنی به این مسیر داره پیش میره فضای سیاسی خارج ایران؟
ببین به این مسیر پیش میره، ولی گام های زیادی مونده. من فکر میکنم نخبگان باید وارد بشن، اصلا مکانیزمه که چه شکلی انجام بشه رو در موقع اصلا ما چی نیاز داریم برای یک همچین انقلابی که فعلا طبقه رهبری نداره، چی نیاز داریم، چه شکلی باید انجام بشه، چه جوری باید ما به مراحل بعدیش فکر بکنیم، پله های بچو طی بشه، یک مجموعه بزرگی باید وارد قصه بشن و در مورد صحبت بکنن، از نخبگان داخل کشور، خارج کشور و نیروهای سیاسی و نیروهایی که همونجوری که خود گفتی تکنوکرات هایی که در واقع متخصص هستن، در واقع توانمندی هایی تو حوزه مختلف دارن، سابقه های مدیریتی دارن، تو حوزه های مختلف صاحب نظر هستن. ببین باید شما در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست خارجی،
محیط زیست،
در همه حوزه ها شما از انقلاب حرف میزنیم دیگه. یه حکومت رو میخوای شما بندازی، حکومت تحویل بگیری، در واقع باید در همه حوزه ها شما حرف برای گفتن داشته باشی و اینکه حداقل یک چشم اندازی باشه که اون به هر حال دوره گزار چه شکلی طی میشه، پس از اون تصمیم چه شکلی هست، ولو اینکه این قصه دو ماه آینده باشه یا حتی چند سال آینده باشه، اگه میخواین در این مسیر حرکت بکنیم باید این قدم ها برداشته بشه. یعنی این کاری که باید الان انجام بشه در این مقطع
دیر هست. الان فقط میشه گفت شاید مهمترین اتفاقی که افتاده تو این 50 60 روز این است که این نظرات حداقل به هم نزدیک شده. اگر تشکیل بشه، گفتی این انقلاب الان یک به هر حال انقلابی هست که طبقه رهبری یا به هر حال اون شورایی که نمایندگیش بکنه رو هنوز نداره، اگه تشکیل بشه، حالا بگیم همه این گام ها برداشته بشه و این تشکیل بشه، جایگاهش در بین مردم و جامعه جهانی در کجاست؟ با توجه به اینکه هم خود تاکید داشتی، هم مسیح علی نژاد و هم به درستی تمام شخصیت های سیاسی خارج کشور از جمله خود شاهزاده رضا پهلوی هم در کنفرانس خبریشون تاکید کردن که رهبری در داخل ایران هست.
دقیقاً. ببین ما الان کشور ما این شکلی است که ما مجموعه متکثر داریم و اون دوره‌ای که در واقع پشت سر یک رهبر کاریزماتیک حرکت بکنن سپری شده و شاید هم خیلی خوب هست که این دوره سپری شده.
اگر الان همچین چیزی که ما داریم صحبتش می‌کنیم تشکیل بشه، جایگاهش کجاست؟
اگر در واقع این تکثری که این مجموعه در برخوردار هست در واقع نمایندگی بکنه بخش مختلف جامعه رو، طبیعتاً در داخل کشور استقبال ازش خواهد شد و اگر مردم یک کشور از استقبال کنن، طبیعتاً پروفایل این مجموعه در بیرون از کشور هم در واقع قابل عرضه هست و اون مجموعه‌ای که از داخل مردم رو صدا میکنن در واقع باهاش ارتباط برقرار میکنن، کاهش در مجامع بین‌المللی بسیار ساده است، برای اینکه دقیقاً انتظاری که رهبران جهان دارن همینه، مجموعه ای از ایرانیان که نمایندگی بکنن اونهایی که در خیابون هستن. اگر به این نقطه برسن کار در بیرون بسیار راحت‌تر از داخل است.
مرسی. در حد 20 ثانیه خود این انقلاب رو در چه مرحله می‌بینی؟ انقلابی که در کف خیابان هست.
ببین دستاورد تا همین الان دستاوردهای برگشت ناپذیری داشته، اما ما از پروژه بسیار بزرگ به نام انقلاب حرف می‌زنیم و چیزی که تا الان میتونیم بگیم که ما در مرحله نخستین هستیم که همون در واقع صندلی رو زیر پای سیستم مستقر در واقع لرزون ما در این مقطع هستیم. این مرحله اگر طی بشه ما در گام بعدی باید به سیستم جایگزین فکر کنیم.
مرسی از تو علی حسین قاضی زاده و همیشه با نظراتت مطمئنم که مردم استفاده میکنن و امیدوارم دوباره در خدمت باشیم. مرسی. به پایان این برنامه رسیدیم. تشکیل ائتلاف مهمه، راهبری اعتراضات مهمه، حمایت خارجی مهمه، همطور که در طول این برنامه در بخش‌های مختلف بهش اشاره کردیم، اما مهمتر از همه اینها خود شما هستید. شمایی که حرف آخر رو در خیابان به رژیم، به من رسانه‌چی، به فعالان سیاسی و کارشناسان و چهره‌های سرشناس میزنید و همینطور خواهید زد. حرف آخر رو زدید، سر حرفتون وایستید، چون بقیهش مسائل جانبیه و در نهایت پیروزی مال خود شماست. تا هفته آینده بدرود.